با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز جمعه است و 20 از ماه جولای. بعضی این روزها خیلی معروف است به واسطه حوادثی که بروز و ظهور کرده است. امروز روزی است که کلونل فون شتافنبرگ این کیف معروف رو با بمب گذاشت بغل پای هیتلر. متاسفانه یک افسری آمد و پاشو زد و این کیف اون طرفتر رفت، منفجر شد، 3-4 نفری کشته شدن، اما هیتلر چیزیش نشد متاسفانه. و شتافنبرگ این نجیبزاده ستار جانش رو در راه کشورش از دست داد. خب اجازه بدید که ما یک حافظ برای شما بخونم. خب میگوید زود بر باد مده تا ندهی بر بادم، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم. می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر، سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم. زود را حلقه مکن تا نکنی در بندم، طره را تا مده تا ندهی بر باغم. یار بیگانه مشو تا نبری از خیشم، تا نبری از خیشم. غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم. رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم، قد برافراز که از سر کنی آزادم. شمع هر جمع مشو ورنه بسوزی ما را، یاد هر قوم مکن تا نروی از یادم. شهره شهر مشو تا ننهم سر در کو، شور شیرین منما تا نکنی فرهادم. رحم کن بر من مسکین و به فریادم دست، تا به خاک در آصف نرسد فریادم. حافظ از جور تو هاشا که بگرداند رود، من از اون روز که در بند تو هم آزادم. خیلی فلسفی نبود، در واقع در یک مود چیزی بود از حافظ، در یک مود همچین شاد و خوش ساده بود. است اجازه بدید دو مطلب کوتاه. یکی این که یک بیت جعلی سبک خیلی خیلی چگونه از کنم بدمعنی رایج شده است در زبان هموطن از روی فضای مجازی، متصد کردن به فردوسی. این باعث شرمساری است واقعا که به یزدان اگر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. یعنی تصور بفرمایید استاد طوسی، بزرگترین نماینده اساطیر ملی، شهروند شماره یک ایران بعد از عرب، که همه بزرگی ها و فرزانگی های ایرانیان رو نمایندگی می کند و علل اطلاق بزرگترین شاعر ایران و بزرگترین حماسه سرای جهان است، بیاد بگن ما ایرانی مشاهدان بیخرد بود. مطلقا و ابدا اینطور نیست. این بیت هم از فردوسی نیست. عرض کردم چند چیز جعلی مشهور شده در این فضای مجازی، مثل همون سخن نادرستی که به مرحوم کسروی نسبت میدن که آقا ما یه حکومت به آخوندها بدهکار بودیم. کجا این از کسروی است؟ من همه آثار کسروی رو خوندم، برعکسش رو دیدم که میگوید خدا نکند که این آخوندها به سررشتهداری برسن. حالا میخواد عربی کم استفاده کنه، حکومت کرده سررشتهداری، تو پرانتز هم نوشته حکومت مرحوم مقتول و مظلوم. بله اینها جعلی است. عرض کنم که یک کتابی هم برای من مرحمت کردن، دوستی فرستادن به نام حضرت طاهره و در باب قرة العین هست. من حتما از این کتاب استفاده میکنم چون قرة العین لیاقت اون رو دارد که ما در بابش حرف بزنیم. اما من هرچی گشتم که فرستنده رو پیدا کنم، ما چیزی ندیدیم. یعنی به زبان بی زبانی هموطنی که اینو فرستاده است و خیلی هم مرحمت کرد، میگه آقا من آدم ترسوی هستم، میخوام شبا راحت بخوابم، زحمت ها رو تو بکش، حالا تو رو کشتن به درک، من چیزی نشه آقا با فرستانه کتاب که شما رو به دار نمی کشن که پدر جان که اسمتو نمی نویسی، خودتو معرفی نمی کنی. این منتها درجه بزدلیست، کسی که نمیاد که نام شما رو حالا اینجا نمیدونم سر بیرق بکنه. این همه ترس برای چیست؟ از چه میترسی؟ حتما در آمریکا هستی. یه کسی میگفت، من دیده بود یه جایی رفته بودیم کنسرت بود، یه هموطن محترم اومد گفت به خدا شما حرف میزنی من تنم میلرزه. گفت آقا من حرف میزنم چرا تن تو میلرزه؟ باری کتاب بسیار خوبی است به نام حضرت طاهره، نوشته آقای دکتر نصرت الله محمد حسینی. آقای محمد حسینی محقق تاریخ باب و باها هست و قبلا من با ایشون مصاحبه کردم در اون روزگاری که با آقای میرچی کار میکردیم و اینها، گویا از مرکز بهائیان در فکر کنم اسرائیل باشه، ایشون رو سفارش کرده بودن. با ایشون صحبت کردیم به مناسبت 150 سال تشکیل اجتماع بدشت. از شما سپاسگزارم، اما یک ذره شهامت رو یک درجه ببرید بالا، آقا با آدم بر میخوره. این هم از این خدمتون عرض کنم که در تاریخ آمریکا، در تاریخ سیاسی آمریکا، اون چه امروز اتفاق میفتد به طور روزمره دیده نشده است. در تاریخ هیچ کشوری دیده نشده است، در تاریخ انگلیس دیده نشده است، در تاریخ نمیدونم ایتالیا دیده، هیچ جا دیده نشده وضعیتی که امروز حاکم است. یعنی شما میتوانید مریض بشوید از این اتفاقاتی که داره میفته و اعصاب روان خود را از دست بدهید اگر که اینا رو مرتب تماشا کنید. ابتدای کار من تماشا میکردم، 3 ماه که گذشت دیدم آقا طاقتم تمام شد. هر روز یه موضوع سفیهانه به میان میآید و هر جا شما باز میکنید CNN چندین گزارشگر داره و چندین برنامه ساز، هر یکی آماده نشسته برای یک محمدی که یک شخصی میگوید یا گفته است. متخصصین صفن در صف، گفت سپر در سپر بافت دشت و راق، شب تیره و تیغ ها چون چرا فردوسی فرمود. اینا میشینه رو تحلیل میکنه اراجیف رو، بعد دوباره اون بعدی چند گروه دیگه این اراجیف رو. این وظیفه روزنامه نگاریست. روزنامه و روزنامه نگار مهمترین رکن دموکراسی است. این چیزیست که آقای پوتین و نه تنها آقای پوتین، تمام کشورهای استبدادی باش مخالفن. شما میدانید ما تجربه داریم، ما ایرانی ها بعد از 150 سال رنج و دادن نمیدونم کشتگان بسیار از دست رفتگان، آخر کار چی داشتیم؟ 2 روزنامه، همش هم چاپلوسی یه نفر. 2 روزنامه. خب حالا قرار است که مثلا روشنفکری فکر چگونه روش کنه، توسعه سیاسی چگونه به وجود بیاد. در روسیه شوروی هم 2 بودن اینا، ایزوستیا پراوادا. یه خبرنگار NBC رفته بود اونجا، میگفت استاده بود گزارش میداد، میگفت ایزوستیا means the truth but there is no truth in ایزوستیا. بعد اون یکی پراوادا means news but there is no news in پراوادا. سیستم دیکتاتوری روزنامه‌اش اینطوری دیگه. بله، حالا برای نخستین بارم هست که کاخ سفید با روزنامه در افتاده، روزنامه ها رو جعلی میخواند، مهمترین رکن دموکراسی رو جعلی و فیک میداند و هیچ استبعادی ندارد که عرض میکنم که اینا تلقین های آقای پوتین است. حالا من خدمتتون توضیح میدم به چه دلیل، به چه دلیل. ببینید مناسبات ایران، ببخشید آمریکا و کشور روسیه سابق قریب 156، یعنی از 1776 دولت آمریکا با دولت روسیه رابطات برقرار کرد. اون روزگار تزاری بود. چنین چنان این یک فاز هست از مناسبات آمریکا با کشور روسیه سابق. فاز بعدی از سال 1922 هست تا 1991 که دوران خصومت و دشمنی و رویارویی دو ابرقدرت هست و این یک دوره ویژه‌ای است. یک دوره ویژه‌ای است که دو اصطلاحاً جنگ دوران جنگ سرد خوانده میشه. دوران جنگ سرد. و بعد از اینکه البته جنگ داخلی شد در روسیه بین ارتش سفید و ارتش سرخ، منشویک ها و نمیدونم بولشویک ها و اینا، آمریکا کمک هایی کردن آقای بوزوویکسون و اینا، اما اونقدر نخواستن خودشون رو درگیر قضایا بکنن تا اینکه منشویک ها که دموکرات ها بودن شکست خوردن از بولشویک ها، یه تعدادشون هم فرار کردن اومدن ایران از منشویک ها. و بعد ما ماجرای جنگ دوم رو داریم. خیلی خوب، در 1922 دیگه آقای لنین، اگر عکسش رو نشون بدید، اگه دوستان فراموش کردن این آقای لنین چه قیافه‌ای بوده است، دوستان هر شبت که میبینن آقای لنین، بله این آمد. و البته حالا این انقدر حواشی دارد، هر واقعی مهمی هزار حواشی دارد. آدم های ساده دل همش رو میکنن یک علت، یعنی بهش میشه مغلطه تک علتی. هیچ عمل کامپلکسی پیچیده‌ای مثل انقلاب ایران یک علت ندارد، هزارها علت دارد. و سعی نکنیم که یک مطالب پیچیده و کامپلکسی مثل قضایای انقلاب در یک جامعه یک علت داشته باشد. نه، ابدا چنین نیست. صدها بلکه هزارها علت میتونن داشته باشد. باری آلمان ها در واقع علیه آلمان ها در اون جنگ اول هم جبهه باز شده بود از اون سو، و آلمان ها دیدن که اگه اینا رو بفرستن انقلاب بکنن در چیز، روسیه میکشه بیرون از جنگ. سپاه رو همینطور هم شد، و لنین جنگ اول رو روسیه رو پاشو کشید بیرون و اعلام کرد ما هرچی در دنیا گرفتیم و زور گفتیم معذرت میخوایم پس میدیم. یه حوثی هم به دل ایرانی ها افتاد، به به عجب آدمی آمده، ما بریم اون نمیدونم 17 شهر قفقاز رو پس بگیریم. تا به حدی این سفاهت رسوخ کرده بود و دروغ لنین که از ایران هم ما 3 نفر فرستادیم، مرحوم فروغی بود، مرحوم عرض میکنم فکر میکنم علا بود و مستشار دوله اگر اشتباه نکنم. اینا رفتن پاریس که بروند و در کنفرانس صلح پاریس چه بکنن؟ خواهش کنن از نماینده روسا که آقا این شهرها رو با پس بدین. حالا عجیب این است که مرحوم فروغی که مرد فاضلی هم بود، مرد سیاست مداری هم بود، از جنایات انگلیس و اون قحطی بزرگ که قبل از این ماجرا ایجاد کرده بود و 8-9 میلیون ایرانی رو کشته بود مطلقا سخنی به دست نداشت، فقط بلاغت کرده بود در نوشتن سخن و شهرهایی که روسا و تزاری از ما به زور گرفتن و اینا، راهشون هم ندادن، هیچکدوم اصلا راه ندادن که اینجا پاشون به اونجا برسه. باری جنگ اول گذشت و اینها، و جنگ دوم آغاز شد. آمریکایی ها نگاه کردند به وضعیت ارتش آلمان، ایدئولوژی که این آقای هیتلر داره به میان میآورد اینا، گفتن آقای ما کمک نکنیم به زودی و این قولی که در آلمان سربر کرده است این رو سرکوب نکنیم، به خود ما هم حمله خواهند کرد یک روزی. این است که کمک های آمریکا سرش باز شد به اروپا. هم وقتی هم موضوع روسیه شد، یعنی عملیات بارباروسا که 3 ارتش آلمان در روز 22 جون عرض میکنن که حمله کردن به روسیه و بعد ارتش های دیگر در حمله اول بیشتر از 1 میلیون بودن با همه تجهیزات نیروی زمینی و هوایی، و بیشتر از شاید 100-200 هزار اسب شاید، و دوستان نمیدانن که بیشتر این چیزی که در جنگ دوم به کار میدم اسب بوده، به وجهی که در استالینگراد 30 هزار اسبی که ارتش ششم داشت رفتن داخل اسب محاصره شدن، اینها رو کشتن بیچاره، گوششون رو خوردن یا از فرط سرما به شکم این اسبا. بله خب، حالا آمریکای سرمایه‌دار با روزهای کمونیست. کمونیسم اینا در یک جبهه ایستادن، کنارشون هم انگلیس بود و اینا گروه متفقین رو تشکیل دادن و خیلی حزم می‌بردن آمریکایی‌ها از مصاحبت استالین و خیلی ازش تعریف و تمجید می‌کردن، چون نمی‌دونستن که داستان چیست. این آمریکایی‌ها مردمان ساده‌ای هم هستن، اینا بینشون هم آدمای باهوش پیدا میشن، خود به حد ذات آدمای ساده است حتی سیاستمدارشون. اما چون دموکراسی است و دست جمعی کار میکنن، هوشمند هستن، هوشیار هستن به جهت اینکه با هم کار میکنن، به جهت اینکه دموکراسی و قانون هست اینا. خلاصه و پیروز شدن. یک صحبت هایی هم کرده، یک بخشش هایی هم کرده آقای روزولت، مثلا چکسلواکی مال شما بگیرید مثلا اینجور حرفا. و بعد از این که در واقع جنگ دوم تمام شد، حالا همه این حرفا که میزنم و خواهم زد بذارم سوابق هم رو قطعه درد کنن، مقصود ذهنیت پوتین هست در ارتباط با مرد محترمی که در آمریکا هست، که چه ساده دلیست اعتماد کردن اونم به پوتین. پوتین سرهنگ KGB، قاتل معروف، چاقوکش به نام، بله. و بعد که 1945 شد دیدن که ای بابا این روسه اونان اون رفقای سابق نیستن، روسها آمدن و ظرف چند سالی از ژاپن، یعنی اون سوی سوویت یونیون در بخش شرقیش میرسن به اون دریای چیز، تا این سو تمام کشورهای کوچیک و اینها رو در واقع در محدوده قدرت خود در آوردن. لیتویا، لیتوانیا، استونیا، نمیدونم لهستان، عرض میکنم که رومانیا، تمام اروپای شرقی و اینها زیر سیطره اینها در آمد و تا اون سو و یک کشوری حدود 22 میلیون کیلومتر مربع تشکیل شد و این آمریکایی ها نمی‌دونن چه بکنن. دو تا تئوری داشتن: جنگ یا اپیزمنت، یعنی یا باج باید بدیم به روسا یا اینکه چاپلوسیشون رو بکنیم. خب جنگ خیلی خطرناک بود، چون هم اینا نیروی اتمی داشتن، یواش یواش اون هم خب صاحب نیروی اتمی شدن و تاریخ هم ثابت کرده بود که باج دادن به چاقوکش تمش رو زیادتر میکنه. هیچ کسی در واقع در باج دادن به چاقوکش نبرده، همواره باخته. نمونش همون آدم معروف در واقع نخست وزیر انگلیس بود قبل از جنگ و اینها، که هر روز هواپیماش سوار میشد التماس هیتلر، جناب آقای هیتلر، حالا بریتانیای کبیر با اون همه قدرت و توسعه و اون همه نیروهای نظامی و تشکیلات و اینها، غافل از این که به چاقوکش در التماس کردن و بهش باج دادن بیشتر تحریکش میکنه به خشونت و تجاوز. و در آخرین دیدار یه تیکه کاغذی رو برداشتن، امضا کردید، داد دستش، گفت خیالت راحت باشین کاغذی که ببری صلح و بردی نامده بود، پای چیز از قطار که پیاده شده بود با کاغذش پیاده شده بود، اونم امضای هیتلر. اینا نشسته بودن که ناگهان دیدن ای بابا، اقل لشکر کشید قبل از این که به لهستان هم بکنه، لشکر کشید و واقع چکسلواکی بدبخت چیز کردن، برم دادم بهش. این اپیزمنتشون در اینجا بود، بدون شلیک یک تیر کشورگیری کرد برای مردم آلمان. آلمان که شکست خورده بود، تحقیر شده بود، توهین شده بود، دیدن ای بابا یه آدمی آمده سلجوقی قدیم جنرال ها رو در واقع دستشون بست، که میخواستن این دستگیر کنن و به زندان بیندازن و محاکمه کنن اگه جنگ بکنن. بدون جنگ کشورگیری کرد. خب اینا هم رفتن دادن بیچاره نمانده چکسلواکی، هم نمیدونم کجا نگهداری کردن. گفت اگه بیاد میزنم زیر پوتین، گفت خودم شخصا میزنمش. هیتلر نگفت آقا جناب حضرت هیتلر خواهش خواهش میکنم جلو خشمتونه بگیرید، چیز کوستواکی میخواد ما امضا میکنیم، آقای نخست وزیر فرانسه و انگلیس و اینا همه امضا کردن دارم دستش، آقا چه ناراحتی، آقا جای دیگه نمیخواد بده، فقط جنگ نکن. بعد از اینها حمله کرد به لهستان، خورد کرد لهستان رو و بقیه ماجرا که جنگ جهانی شد اینها. حالا آمریکایی‌ها موندن این که باج بدن بهش یا جنگ بکنن، هیچ کدام چویسی نیست، انتخاب نیست، باج دادن یا جنگ کردن. جنگ سوم رو بیندازیم. البته یک جنرالی داشتن اینها به نام جنرال پدن، حتما میشناسید، فرمانده ارتش سوم اونجا بود، یه روز عصبانی شد که شما مراتب سیاسی رو رعایت نمی کنید، به روزها توهین می کنید، احترام نمی زارید. گفت ببین من سربازم، من سیاست مدار نیستم، ما باید یه روزی با اینا جنگ کنیم، بهتره همین حالا بکنیم که من اینجا هستم، ارتش سوم هست، منم هستم، بزنیم این روزها رو چنین و چنان کنیم. مرد مردانه بود، چندیشاش خب درست نبود اما غیرتمند بود، جنرال بسیار خوبی هم بود. بعد گذاشتنش کنار، درست در زمانی که جنگ رفت گذاشتنش کنار، بعد دوباره بودن سر شد، بعد گذاشتنش مأمور اشغال آلمان. بعدم رفت عرض میکنم که یه حرفای زد که بعدش داشتن، بعدم مشکوک کشته شد این جنرال بزرگ و با لیاقت آمریکایی. خب و اینها یک دیپلمات داشتن در واقع به نام جورج کنان، K-E-N-A-N، آدم بسیار هوشیار و هوشمندی بود، زبان روسی رو به زبان ما بهتر مثل زبان مادری صحبت میکرد و در اونجا کارمند سفارت بود، مطالعات دقیق کرد. یک تلگراف 8000، من قبلا به این کنان اشاره کردم، 8000 کلمه ای، این طولانی ترین تلگرافی بوده که شده و مشهور است به تلگراف بلند 8000 کلمه، تجزیه و تحلیل بی نظیری از روانشناسی کمونیسم و از خود کمونیسم و نیت روسها، فرستاد برای آمریکا و بسیار مشهور شد این داستان. و حرفای این آقا چی شد؟ آقا سیاست خارجی آمریکا رو مقابل روسیه برقرار کرد که تا سقوط روسیه به سال 1991 همان بود. و آقا نه اپیزمنت برای ما کاری انجام میده، نه باج دادن، بلکه کنتینمنت. کنتینمنت یعنی محدود کردن قدرت حریف، جلوگیری از توسعه آن، و راهش هم قدرت نظامی هست. هر جا یک سرباز روسی هست ما باید حداقل 2 تا 5 تا سرباز بذاریم و نذاریم که همین کارم کردن. این همه پایگاه نظامی آمریکا در اطراف جهان که از ما صحبت میکنیم، موشک‌های اتمی آمریکا در ترکیه در 60 کیلومتری خاک سوریه آماده حمله به روسیه هستن، و همچنین موشک‌های اتمی در ناتو جاهای دیگر. و طریق درست همون بود که آقای کنان پیشنهاد کرده بود. گفت اینها دارن پیروی میکنن از اندیشه های مارکس و میگویند که هسته تخریب به خودی خود در دل، بله آقای کارل مارکس معلم بزرگ، فیلسوف بزرگ، اقتصاددان بزرگ، اما خب اندیشاش به درد بشریت نخورد اونطوری که این فکر میکرد، و میگوید که هسته تخریب destruction در بدنه خود سرمایه‌داری هست و تاریخ رو به گونه دیگر تعریف کرده بود و از هگل الهام گرفته بود، که وقتش اینجا نیست، حالا فرصتی شد هم هگل رو خدمتون میگیم که چگونه مارکس از اون استفاده کرد اینا. و ماجرا، اصل قضیه این بود که میگفت کارفرمایان، سرمایه داران، اینها سوء استفاده میکنن از کارگران، هرچی تولید میشود در واقع متعلق به کارگر است، اما اینها میخورن به کارگر نمیدهن. و روز به روز وضعیت کارگران بدتر و بدتر می شود تا زمانی که این اسیران چیزی ندارن از دست بدهن از انقلاب مگر زنجیرهایی که بر پای اینها بست. یکی از آقای مارکس نپرسید آقا اگه حالا کارگران ناراحت نباشن چی میشه؟ اگه ما یه طوری عمل کنه سرمایه کارگر راضی کنه باز شما هم شاکی هستی یا نیستی؟ این سوسیالیستای آلمان، سوشال دموکرات ها با همین چهار کلم حرف خونسا کردن حرفای آقای مارکس رو، ولی اون زمان خیلی جدی گرفته شده بود و یعنی همین اندیشه ها باعث مرگ 100 میلیون نفر شد. یعنی کمونیست ها 100 میلیون آدم از خودشون کشتن. آدم ایدئولوگ عرض کردم خطرناکه، چه اسلامیش چه اسلامیستش چه مارکسیستش خطرناکه. صفت دومش هم اینه که شرم نمیشناسه، نو شیم، در کشتن پدر مادر خودش، در کشتن پیرزنان، بچه های شیرخوار در راه ایدئولوژی. یکی هدف وسیله رو توجیه میکنه، اگر ما با کشتن این بچه های کوچیک به هدف هم میرسم توجیه میشه به خاطر اینکه میخوام به هدف برسم. یه همچین مغلطه واقعا زشت خطرناکی هم به میون انداخته بودن. توضیح داد که میگن بله و بعد پرولتاریا انقلاب میکنه و کارگرها چیز رو سرمایه دارا شکمشون پاره میکنه و میریزه و حکومیت پرولتاریا شروع میشه و سعادت به جهان یواش وارد میشه و از اینجور حالا تا حالا که بیش درد بشریت هم نخورد و روسا این ملت بزرگ و قدیمی رو اسیر کردن. همین دستگاه کمونیست ها یک هیئتی داشتن به نام پولیتبرو، همه نشسته مش پیرمرد بودن. یه عکسی از اینها به ریگان نشون دادن، گفت مثل مورتیشنای از مورتیشن مردشو، گفت مثل مردشو هستن که یه عمری مرده شدن یک قرون هم حقوق نگرفتن. و راست میگو در این 60 70 سال یکی لبخند بر لب اینا ندید. سهل است که تو خیابون مسکو هم کسی لبخند به لب کسی ندید. و عجب این که از بین ما آدمایی بودن برای فروش ایران زمین مجانی، فروش مجانی در واقع که اسمش فقط فروش بود، یعنی وطن فروشی بود اما مجانی، به آقای استالین آماده بودن جان هم در این راه میدادن. هنوز هم هستن این دورو بر خجالت هم نمی کشن. ماجرای وطن دوستی رو حرام میدانستن، ناسیونالیسم و چیز خیلی خطرناکی میدانستن، همونطور که مثلا هیتلر بوده، اونی کرده بودن مدل. چرا هیتلر رو مدل میکنی؟ چرا گاندی رو مدل نمیکنی؟ چرا ماندلا رو مدل نمیکنی؟ و دو سه نسل ایرانی رو اینها بی سواد و نادان و آری و بری از این میهن عزیز و نازنین ما ایران زمین بار آوردن. دودیای ما سعی میکردن که وطن بفروشن یه جوری به استالین. و آقای کینان آمد همه اینا رو توضیح داد که این داستانشون اینه. به لحاظ روانی گفت روسا قائم به ذات نیستن، این سکیوریتی دارن و اینها تئوریشون این هست که ما برای اینکه رقبای خود رو یک سر نابود کنیم باید صبر داشته باشیم، اما زمینه که داریم صبر میکنیم به جان بکوشیم تا اونقدر نیرومند بشیم که خودش میگوید total destruction of our rivals. total destruction یعنی اندیشه استالین و جانشینان او و این آقای پوتین همان است. total destruction of rivals. rival حالا که مسئول آمریکا بوده یعنی رقیب. ازه برید یه موسیقی کوتاه بشویم، یه موسیقی اصیل پخش کنین لطفا. دارن ایراد میگیرن از ما که این موسیقی ها که پخش میشه در واقع تناسبی نداره با مطالبی که مطرح میشه. بینندگان عزیز اضافه میکنن که تصور نفهمید که مخلص متعصب ضد چپم، اصلا چنین نیست، مطلقا چنین نیست. نیاز این که این داینامیک جامعه کار بکنه به پیشرفت و درش نقد وجود داشته باشه و در واقع متحرک باشه، این جامعه وجود چپ ضرورت داره. اما چپی مثل خلیل ملکی، نه مثل کیانوری. پهلوان منظور ارض مخلص رو متوجه هستن و عرض کردم که در ایران ما هم فکر میکنم طریق سعادت نهایتا یک سوسیال دموکراسی باشه، یعنی که گرسنه در ایران زمین نباشه، یعنی ما یه ننگ واقعا در ایران زمین 60% مردم برای غذا یا برای اون چگونه ارز کنم اون چه ضرورت یک زندگی بسیار بسیار ساده است هم در اختیار کسی نباشه و یک عده‌ای اونقدر بخورن که بترکن. مسعود در عرض مخلص اون دوستانی بود که میشناسید. خلاصه و ایشون نوشت که اینها یک هژمونی دارن و آزی برای هژمونی که و گفت ترکیه و ایران در خطر اول هستن. حال اینا با آذربایجان آمدند و اگر که تهدید آمریکا نبود و اونجور قوام این حرفا که خیلی مفصل هست، اینا از آذربایجان بی از ایران بیرون برو نبودن، چون غیر از افغانستان که با دلاوری و شجاعت مردم افغان اینا رو بیرون کردن با فضاحت، هر جا که رفتن بر نگشتن این روسا، محال بود از بیرون برون آذربایجان جای دیگه. و اینها از سال همون 1917 فشار و اختناق و قتل و اینها حاکم کردن بر این جامعه قدیمی روسیه و قریب 30 میلیون نفر رو همین استالین به قتل رسانده و سایرین و به هیچ جام راه نبرد و به هیچ جام نبرد و سرانجام به سال 1991 سقوط کرد و دولت چنان به هم ریخت و پاشیده شد که برای نان مونده بودن این روسها، چرا این غربیا بهشون کمک میکردن. اینا این یک توهین بزرگی بود به روسها، سرشکستگی بود براشون که یه زمانی بودن ما ابرقدرت هستیم، یکی از دو ابرقدرت جهان هستیم، چنین دروپلدروم و این حرفا، حالا به بیچارگی افتادن قضا مشکل به دست میارن. اینا وقتی که آماری گرفتن که شما دموکراسی میخواد یا استبداد میخواین، 16% گفتن دموکراسی، 16%. وقتی آدم به توسری عادت میکنه دیگه، نه خب غرورشون شکسته شد، امپراتوریشون هم سقوط کرد و اینها، در این میانه یه پیوتینی آمد بیرون، این آقا مأموری کجبه چاقوکش، عرض میکنم که ترندیده با همون اندیشه های استالینی، آمد گفت بزرگترین تراژدی قرن 20 سقوط این دولت روسیه بوده و در صدد بازسازیش برآمد. طریقش این اولین گام چی هست؟ اولین گام تخریب دموکراسی هاست، بی اعتبار کردن دموکراسی، بی اعتبار کردن روزنامه نگاری، بی اعتبار کردن کل لیبرالیسم و آزادی. این آقا میگوین بیشتر از 100 کانال تلویزیون در اطراف جهان دارد. آرتی هم نماینده تفکرات آقای بودین. من متاسفم که بعضی دوستان اخبارشون از آرتی میگیرن، راشیا توده، مثل که راشیا توده هم میشه مرکز خبر درست باشه. این که میاید این دروغای شاخدار رو میگوید، امروز هم باز یه بمب اتم نشون داد، یه موشک نشون داد بود، اینا دو سومش دروغ و بلوفه، چون تکنولوژی اینها همواره تکنولوژی غرب عقب‌تر بوده. تنها در تنها زمینی هم که پیشرفتی داشتن همین تکنولوژی نظامی اینها بوده. اگه شما ماشین روسی دیدید درست راه بره، اصلا هیچ چیز روسی تو بازار دیدی؟ کشوری به این عظمت با این همه رسورسایی که داره چطور نتوانست 4 تا تراکتور درست کنه، 2 تا دوچرخه بتون تو بازار دنیا بفروشه، پولی گیرش بیاره؟ نفت فروش مثل خود ما، این جلو نفت فروشی چه گاز فروشی میگیرن، یک کشور بسیار بسیار فقیر است با چند تا بمب اتمی. و اینها در بهشت به روی اینها باز شد وقتی که خمینی آمد، این مرد دروغ زن، دروغ آزمای و آدم کش، و آمد و مناسبات شما معرفت کرد، را باز شد برای اینها. نه به اون شوری شوری، نه به این بینمکی. دولت وارد منزل آمریکایی کار داشتیم باش. خانم صدا کرد، هانی هیز فرام ایران. یادیدیم یه آقای 60 و چند ساله، صحبت خیلی سال پیشه، شاید 20 سال پیشه، 25 سال پیشه. گفت من نمیدونم 25 سال ایران بودم. گفتم چه میکردید؟ گفت از خراسان بگیرید تا این سوی دریای خزر. ما در این مدت دستگاه های شنود و سیستم های خاص جاسوسی اینا روی کوه های ایران سوار میکردیم و تا 1500 مایل داخل روسیه از نظر تروپ موومنت، یعنی حرکت ارتش، ارتش ها یا آزمون موشک ها اینا چیز میکرد. حتی در مقطع انقلاب که مردم تو خیابونا بودن، اینا تشخیص دادن که روسا نیروهاشون آوردن جنوب و قصد یه حمله دارن و زمان جیمی کارتر بود، با اینکه کارتر بی عرضه بود به بمب اتمی تهدید کرد. گفت اگر ایران مورد حمله قدرت دیگر قرار بگیرد و خلیج فارس بزنه، ما با نیروهای اتمی اونها رو ریپل میکنیم، یعنی بیرون میکنیم. روسا عقب کشیدن، عقب کشیدن. تاریخ نشان داده است. آقای کنان هم گفت، آقای نیکسون هم گفت، گفت نیکسون گفت دو گروه مردمانن که اگر که محکم جلشون بیسی عقب نشینی میکنن، اگر بینا باج بدی میان تو شکمت. آخونده هستن و کمونیستا و تاریخ این رو ثابت کرده. هر جا آمریکا اولتیماتوم داری و سخت بوده، روسا عقب نشستن. در زمان جیمی کارتر هم که نمیدونم چه اندیشه در سر داشت، چون آرزوی اینا ایران بوده، آرزوی اینا ایران بوده. اون سخنرانی معروف خروشچف و ایران مثل پالمه، مثل آلو لام. این پلام یعنی، حالا سیب ترجمه کردن اشتباه، اون گفت پلام یعنی آلو. گفت که میرسه میفته تو دست خود ما، که بسیار ترسیدن دولت ایران. اینها کشور ما جای ترسیدن بوده. حالا این آقای پوتین همون اندیشه های استالین رو داره، برگشتن به عظمت روزگار استالین. اولین طریق رو هم بی‌آبرو کردن دموکراسی اتخاذ کرده برای خودش. آدم میکشه، سم میده، رقباش از میدان به در میکنه. عرض میکنم هر جنایتی که بگید، و یک قانونی تصویب کرد به همت یک نفر، یک بیزنسمنی بود که اسمش الان به خاطر من نیست، در مسکو بود، یک وکیلی داشت، مکینسکی، یه همچه اسمی، اسم روسی هم خیلی سخته. این وکیل گرفتن اونو کشتن. همین پوتین آمد اینجا فشار آورد، این یک تن، میگن یک تن کارساز هست، فشار آورد به سنا، به کنگره آمریکا، قانونی تصویب کردن که اگر کسانی در روسیه حقوق بشر رو رعایت نکنن، آدم کشی بکنن، اموالشون در بانک های اولا به وست راهی پیدا نخواهند کرد. یعنی این قانون هم در انگلیس هم همه دموکراسی های مغرب هست که روسا رو نمیدن. خود پوتین جز این گروه محسوب است. این مکنیسکی اکت بهش میگن، یعنی قانون مکنیسکی، همین آقا آورده. خیلی به زیان پوتینه. مرتب آدم فرستاده، لابی کرده. دیروز هم یه خانومی از همین خانومای روسی جاسوس گرفتن و به زندان انداختن. الان که ما صحبت میکنیم در زندان تشریف دارن. و وقتی که انتخابات دو سال پیش شد، 12 نفر روسی از ستوان بگیرید تا سرهنگ، اینها داشتن حمله الکترونیک کردن، سایبر اتک. این مثل حمله میمونه که این حمله به یه خاک دیگری است دیگه، نه؟ اونم دخالت در بزرگترین رکن عقیدتی این مملکت که این کشور رو به اینجا رسونده و در انتخاب دخالت کردن و آقای ترامپ رو برنده کرد. حالا من نمیگم رأی ها رو اونا شمردن، اما خیلی کمک ها کردن که قدرتی که سپر روی ما داره اینجا بیشتر از قدرت استالینی که بر مردم روسیه داشت. گفت وقت تمام است، ما میگیم چشم قربان، وقت ما تمام شد. عرض میشود که این مباحث رو شاید جمعه دیگه در بابش صحبت کنیم که مربوط میشه بعد بعض مسافرت ها و دعوت پوتین به این مملکت و تحقیر رفقا و تجلیل دشمن، دشمن قهار آدم کش خطرناک مثل پوتین. در باش باید صحبت میکنیم. سپر جا خیلی ممنون. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.